أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يغولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. سورة مباركة إسراء در مكة نازل شد و سلمونها در همه زمانها و زمینها مخصوصا در عصر نزول وحی و در مکه نیازمند اون اتحاد اسلامی، اتحاد ملی و مانند اون بودن. برای این کار ذات اقدس اله برکات و منافع وحدت را مشخص کرد، خطرات و زیانهای اختلاف را مشخص کرد، راههای رسیدن به وحدت را تبیین کرد. برخی از اون راهها که تیش مقدور انسان نیست یا برای انسان دشوار است خودش وقته گرفت، راههای دیگری که هم مقدور انسان است و هم مورد تکلیف انسان است اونها را کاملا بازگو کرد. بخشی از اونها به معرفت و کارهای علمی برمیگردد، بخشی از اونها به کارهای محبت و عملی برمیگردد. روشهای عملی را هم در آیات فراوان ذکر کرد. علل هر کدام از این امرها و نهیها را تبیین کرد تا جامعه عاقل و متحد بسازد. اما بیان اون مصدری که خدای سبحان به عهده گرفته و تأمینش یا مقدور انسان نیست یا برای انسان دشوار است، اون گرایش های قلبی، اون محبت های قلبی. انسان گرچه میتواند زبانش را و اعضای جوارحش را کنترل کند، ولی مهار کردن دل به دست انسان نیست. اون مقلب القلوب است که میتواند دلها را زیر رو کند و نرم کند. سلطه بر قلب یا مقدور نیست یا بسیار دشوار است. این قسمت را ذات اقدس اله خودش بوده گرفت. در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد، در سوره مبارکه انفال بیان کرد که ما بین دلهای شما وحدت و الفت برقرار کردیم. سالیان متمادی مردم حجاز که به صورت قبیله های خوناشامه و سخنگرج ما هم درگیر بودن، چه به صورت قبائل دیگر، در سوره مبارکه آل عمران اصل محبت را که ذات اقدس اله در دلها مستقر کرد گوشزد میکند. آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این است: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. فبود این نعمت ویژه الهی شما با هم اختلاف داشتید و ذات اقدس اله و برکت اسلام دلهای شما را الفت بخشید، تألیف کرد. یک کتاب وقتی که مطالب او، فصول او، مقدمات او، نتایج او منتظم باشند میگن این تألیف شده است، این تألیف فلان مؤلف است. کتاب ها دلها و منزله صفحات جداست. اگر مطالبش همخوان باشد، گرایش انسان داشته باشد، به یک هدف و نتیجه حرکت کنند، این منزله یک کتاب مؤلف است که مؤلف این کتاب ذات اقدس اله است که الفت و تألیفی بین اوراق این دلها ایجاد کرده است. فرمود خدای سبحان الف بین قلوبکم و شما اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مشابه همین مطلبی که در سوره مبارکه آل عمران بود در سوره انفال به این صورت آمده است که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: مقدور تو نبود که دلهای اینها را الفت بخشید. آیه 63 سوره مبارکه انفال این است: و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين غلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. خدای سبحان این اعراب خشن، قبائل درگیر و خوناشان و غارتگر را منسجم کرده. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تا اگر همه ذخایر زمینی را توزیع میکردی تا به وسیله ما دلهای اینها را به هم جمع کنی مقدور نبود، برای اینکه اگر مال را بین اینها تقسیم بکنی همین که اینها متمکن شدن الا الانسان لیتقا امرا خستغنا و اول استعلا و تکبر و بزرگواری طلبی و مانند آن است. و در توزیع این غنایم رایگان به دست آمده هم با هم درگیره. پس لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب اینها و بین اینها به خدای ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. این کتاب را فقط خدا میتواند تألیف کند، یعنی صفحات گوناگون دلهای مردم یک صفحات پراکنده است. اون که بتواند مطالب این صفحات را هم خام کند، هم آوا کند، هم آهنگ کند خداست. این کار را کرده است. الفت بین دلها یا مقدور نیست یا بسیار دشوار است. به ذات اقدس اله این نعمت را عهده گرفته است. فرمود خدای سبحان این کار را کرده. بقیه که مقدور انسان ها هم باید بشناسد، هم باید عمل بکن. اون که مقدور ماست، پس فصل اول اینه که بالاخره مغلب الغلوب اون کار ناشدنی را عهده میگیرد یا کار سخت را عهده میگیرد. برای ما تألیف کتاب دل یا متعذر است یا متعصر، یا شدنی یا سخت است. این را خدا عهده گرفت. اما از این به بعد فصول فراوانی که خدای سبحان عهده ما قرار داده. فبود شما اولا اهل نیایش و دعا باشید، بکوشید که وحدت حاصل بشود یک، دعا کنید که وحدت حاصله از دست نرود دو، این که از شما برمیاد. این در سوره مبارکه 8 بیان کرد. فرمود مردان الهی کسانی هم که دعا میکنن، آیه مبارکه 10 سوره 8 والذین جاءون بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خدایا کینه کسی را در دل ما قرار نده. بالاخره او مسلمان است، حالا با ما هم عقیده نیست، هم گرایش نیست و طرز تفکرش جدا، ما حرفمون رو میزنیم، استدلالمون رو میکنیم، خواه قبول خواه نفور، ولی کینه کسی در دل ما نباشد. قرآن کریم می پوشد که یک جامعه شبیه بهشت در مدید بین مسلمان ایجاد کنند. در بهشت چرا انسان لذت می برد؟ برای اینکه مهمترین لذت اینه که کینه اونجا نیست، اختلاف نیست، جد و خورد نیست. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، و هر کس در کنار سفره خودش راحت متنعم دیگه. اگر در بهشت کینه ای نیست، می شود در مدینه فاضله درست کرد که بهشت کوچیکی باشد، چیزی با هم کینه نداشته باشد. این شدنی است. ببینید اون کاری که خدا برای بهشتیان کرد، اون کار را به ما دستور داد که با دعا از او بخواهیم. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. و چه نعمتی بهتر از این؟ ما که رب نیستیم یک، وکیل ربم نیستیم دو، حالا یکی داره معصیت میکنه بسیار خوب، ما حالا تا اون آخرین لحظه باید عداوت و کینه و بغض رو داشته باشیم. ما عمل معروف و نهی از منکر کردیم. انزجار قلبی از عمل هم باید داشته باشیم که این جزئی مراتب نهی از منکر است، این هم داریم. اما از عاقبت این شخص که خبر نداریم و از عاقبت خود ما هم که بیخبریم. بنابراین کینه نمی گذارد جامعه به اتحاد ملی برسد. حالا یه سال به نام سال اتحاد ملی شد، اما ما تا زنده این با اتحاد ملی و انسجام اصلاحی با زندگی کنیم. فرمود مگر نشنیدید در بهشت خبری از کینه نیست؟ شما بکوشید شهرتون رو بهشت کوچک بکنید. بید لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در کتاب شریف اعمال نقل کرده در حدود 28 روایت است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علیون بابها. آره چیور میشه انسان به خودش اجازه بده به این که مدینه در برابر ده نیست، کسی که کشور علم است، جهان علم است، بگید خدای ناکرده و اشتباه میکنه متوجه نشده علمش با علم اعراب همزمانش یکیست، این چیور میشه خدا میدونه. ولی منظور نیفه بود من شهر علمم، اون که در این شهر است، دروازه ورودی است، میگه من راه های آسمان را به مراتب بهتر از راه های زمین میدونم. اینی به طرق سماه اعلم و منی به طرق الارض سلونی قبلا تفردونی. بعدم فرمود به اینکه این حرف فقط مال علی، هیچ کس حق ندارد بگوید هر چی میخواهید از من بپرسید و اگر کسی گفت رسوا میشود، چون که بعضی ها رسن ادعا بکنن رسوا شدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله که بخشی از اونهایی که رسوا شدن تو القدیم ذکر کرده. خب همین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون 28 روایتی که مرحوم صدوق در اماره نقل کرده است که من شهر علمم، انا مدینه العلم، بعد دارد انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. من خودم بهشتم، من شهر بهشتم، بهشت همکنون با من است، همونطوری که جهنم دو قسم و جهنم منقول و جهنم غیر منقول که بعدش قبلا گذشت، بهشت هم دو قسم است، یه بهشت منقول یه بهشت غیر منقول. بهشت غیر منقول همون جاست که فتح کنی فی عبادی بس کنی جنتی و مانند را. اما در این روایت نورانی که بود انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها، ما می توانیم یه شهر بهشت بوده داشته باشیم، یعنی شهری که اختلافی نزاعی جد و خوری نباشه. الان شما بید 7-8 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی هست، مقدور دستگاه قضایی نیست. اگر همه قضات عادل و عاقل باشن مقدورشون نیست، پس جز این که بعضی ها مسئله دارن تا یه حرفی زدن فورا شکایت فبود هم مواظب حرفتون باشین طرف بد نزنید، بعد هم کسی نستاد به شما چیزی گفت فورا ببخشید تا بشید وارد بتوانید یه شهر بهشتگونه بسازید. این دعا رو بکنید، این دعا کردن در آخر خواستن را به همراه دارد دیگر. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. این هم فتر دعا. بله خب نسبت به کفار که آدم محبت ندارد که، اما کاری با اون ندارد. قول للناس حسنا. الان ما همه در یک کشور با ایمان زندگی می‌کنیم، یک کشور از یک نبی تعالی راست دیگر دیگه مؤمن به معنای سلمان و ابوذر که نیست، اونا خودشون می‌دونن که همه‌شون در اون حد نیستن، همینا که مؤمنن دیگر، هم اهل ولایتن هم اهل نبوتن و همه مسائل قبول دارن. گاهی خلص و عمل صالحا و آخر سیئا. این چنین نیست که اگر همشون اهل سلمان همشون به سلمان آوازه باشن که اونجا جای کله نیست که. این هم فصل دوم. خب بعد احسان کردن نیکی کردن انسان ان القلوب مجبورتون علی حب من احسن الیها. خب اما نباید بگیم که علی بغض من لم یحسن الیهی، که اون که دیگه نیست. اگر کسی نسبت به ما محبت کرد ما گرایش قلبی با پیدا میکنیم، این درسته. اما اگر نسبت به ما کاری نکرد ما نباید نسبت به نگران باشیم، کینه او رو در دل داشته باشیم. این قصه دوم. بله اما کم دیگری اگر یه احسان بیشتری بکنه برمیگرده، همین که یه مقدار احسان قطع شد او ممکنه برگرده. ما مقدمات فراهم میکنیم نه اینکه دل را به طرف خود متوجه بکنیم، مثل یک کشاورز که بحثش را قبلا گذاشت. ذات اقدس اله به کشاورزان فقط کشاورز واقعی منم نه شما. کار کشاورز این است که گندم ها را از انبار به مزرعه میبره، بعد از شیار در دل خاک پنهان میکنه، یه قدم آب بیرش میده همین. اما اون که مرده را زنده می کنه یه گوشش بانگانه زیشه به درون خاک ببره، یه بوشش بروان جوان ترساک بیرون میاره، اون که احیای موتا به دست اوست، او خداست. فقط انتون تزرعو لهو ام نحن زارعو، شما کارتون حرف است، کشاورزی مال باست. افرعیتون ما تحرسون، حارس چیزی که این بعض را از انبار و مزرعه میبره و بعض شیار میخوشند، اما بتونه حیات بده بدون این گندم چپونه شکافته میشه، اینا که مقبول اون نیست. افرعیتون ما تحرسون انتون تزرعون و ام نحن زارعون، اینجا همین طور است. و المعلفت و بین غروب هم، المعلفت و غروب هم که یکی از سهام هشتان زکات است از همین قبیله، اندر غروب مجبورتون علا حب من احجن ایلیها از همین قبیله. انسان یه مقدره فراهم میکنند، اما رهبری دلها به دست مقدم الغروب. حتی اونجا همین طوریست که انسان مستقیما بر دل کسی سلطه داشته باشد. ما بر دل خودمون سلطه نداریم، ما نمیتونیم خاطرات خودمون جمع بکنیم، دو رکعت نماز بدون خاطره رو وسوسه بخونیم، یا همچه کاری که مقدور خودمون نیست نمیتونیم دل خودمون رو 4-5 دقیقه جمع بکنیم و میتونیم بر دل دیگران مسلط بشیم. اصرار دارد برای اینکه تعلیل کند این بحثش کدش، دوباره هم ذکر بکنیم. دو سه علت طولی، یکی این شیطان یزغ و بیده همه، یکی این شیطان و انسان. گاهی اسم ظاهر باید به سراح ذکر بشه برای اهمیت مثلا. این دو سه تعلیل در طول همه نه در عرض هم. او اختلاف ایجاد بکند. چرا؟ بلکه او دشمن شماست. چون دشمن شماست از راه اختلاف شما رو بخواد از پا در بیاره. خب اجنه جمع جنین است و کنتم اجنه تن فی بطون امهاتکم، جنت است که جمع جنه. جنها همینطوره، جنها دو قسم، بعضی مؤمنن بعضی کافرن. مؤمنن کاری با ما ندارن، کفار اونها مثل کفار انسان، بعضی هم کاری با ما ندارن، بعضی با ما کار دارن. این معوضتن برای همین نازل شده و آیات دیگرم به همین نازل شده. حالا قرار فصل سوم، فصل سوم فصل بعدی آن است که می‌فرماید من یه عده‌ای که مورد غضب الهیان اونها را با اختلاف عذاب می‌کنم. یهودی ها اینطورن، مسیحی ها اینطورن، اونایی که عمدن فرمایشات نورانی موسی کریم سلام الله علیه و زیبا گذاشتن، فرمایشات نورانی عیسی مسیح سلام الله علیه و زیبا گذاشتن، فرمایشات نورانی حضرت را زیر پا گذاشتن، من بین اینها کینه ایجاد کردم. این عذاب دیگه، عذاب تنها این سل و سرطان نیست، زلزله و صاعقه و آتش فشانی نیست. این بلا اون لا دوا اله که در بعض روایات دارد ای کسی که اون کار کرده است ابتلاء الله و بلا اون لا دوا اله از همین قبیله. فرمود اینا ما خیلی به اینها میدان دادیم، نعمت دادیم، اینا بیراه رفتن. فرانجام اغرینا بینهم العداوه و البغضا الی یوم القیامه. یک، الغینا بینهم العداوه و البغضا. دو، هم یهودی ها را گرفتار این عذابت کردیم، اختلاف داخلی، هم مسیحی ها را. اینا دستوری بارکی مائده بیان فرمود. منتها درباره مسیحی ها یک مقدار نرمتر، درباره یهودی ها یک مقدار خشنتر. درباره یهودی ها، درباره مسیحی ها آیه 14 این است. همه الذی سوره بارکی مائده آیه 14، فمن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حالا وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرده است، اینا جزیه میدن و مانند آن که با این آیه هم هماهنگ باشد قابل قبول است، ولی تا اون قیامت اینا هستن، ولی با هم اختلاف. در همان سوره مبارکه مائده آیه 64 به این صورت آمده است درباره یهودیان: و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا و الغينا بينهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این عذاب الهی، اگر دیدید جامعه ایربن ایربا شده تو انتخابات، غیر انتخابات، خب بالاخره انسان نه نظری دارد دیگه، میگه نظر من زیده، شد نشد نشد دیگه، یه خدای نکرده از اون بعد کینه کسی رو در دل داشته باشه، این دیگه دستور ما نیم. ما اون مقداری که ما وظیفیم این است که تشخیص بدیم، بعدم اظهار نظر بکنیم، بگیم نظر ما زیده، نشد نشد، شدم شد دیگه. این اختلاف نمیاره بلکه مودت هم زیادتر میکنه. فرمود اگر خدای ناکرده بیراه رفتید گرفتار الغاء بر عداوت و اقضا میشید که بدتر از اغراق. یهودی که بدتر از ترسا بود درباره یهودی الغا ذکر بود، درباره مسیحی اغراق ذکر بود. خب ما این را عذاب کردیم، این همیشه در عذاب هم. خب درباره مسلمین فرمود این نعمت الهی مکشون نمیخواد با آسوده غذا بخورید، آسوده زندگی کنید، آسوده در صورت داشته باشید، آسوده بخوابید. این با استراب که نمیشه که هر روز انسان به این فکر هست که چی تی روزنامه رو بگید. اینا در حقیقت را به حسب ظاهر انسان اونها را مسلمان میدارن، ولی واقعا از حوزه اسلامی خارجن. اینا برسر همون یه دیستن که خدا قریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو، و این کتاب شریف توحید صدوق از کتب قیمه اون مزرگوار و از کتب قیمه ما امامیه است. در اونجا وقتی بشید بارک امام رضا سلام الله علیه وارد مرز خراسان شدن، بالاخره اون روز حوزه علمی خراسان بود، هر جا امام زمان باشد حوزه علمی اونجاست، همه دانشمندان به طرف مرز حرکت کردن، اونجا حضور حضرت رسیدن. کسی درباره بدا و اراده الهی و امثال ظالم سخن میگفت، همین رو مرحوم صدوق نقل کردن. وجود مبارک امام رضا فرمود اینی احسه بود که انکه زاهیت الیهود، این تفکر یهودی ها در توست، چی چرخ میزنی، تفویزت یعنی چی، دست خدا بستگرد یعنی چی، اینی احسه بود که انکه زاهیت الیهود، این تفکر یهودیه دست تو پیدا شده. خیلی هستن که تفکر یهودیت در اونها پیدا شده، حالا به صورت ظاهر مسلمانه. به هر تقدیر فرمود این حقیقت به صورت عذاب هم گره دامنگیر مسیحا شد و هم گره دامنگیر یهودی ها. مواظب باشید دامنگیر شما نشه. این هم فصل بعدی. نه البته دلها را ذات اقدس اله متحد می کند، دلهای مؤمنین را، وگرنه اگر یک کسی از مقدار ایمانش تنزل بکند یا گرفتار اقرار عداوت می شود یا گرفتار الغای عداوت می شود. در سوره مبارکه ایلاف نفرمود من بین شما اتحاد ایجاد کردم، حالا من به شما دو نعمت دادم، حالا قبل این نعمت بدانید اون برای نعمتون رو عبادت کنید. یکی نعمت امنیت، یکی نعمت اقتصاد. جامعه ای که گرفتار تورم و گرانی و ناامنی اقتصادی باشه ادارش دشوار. جامعه ای که گرفتار بغضا و عداوت و اختلاف و کینه و بانبازی و اینا باشه ادارش سخت. حالا ما این دو خطر را به برکت قرآن اسلام از شما برداشتیم، دو تا نعمت به شما دادیم، او اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شما همین که از مرز مکه برید بیرون، اونجا قتل است و غارت است و آدم کشی و گرانی، اونجا که جنگل و دریا و بارندگی و اینا نیست، معدن هم که نیست، جای دامداری اینا هم نیست، فقط فقر است و گرانی و راهزنی که یتخطف الناس من حوله. و ما این دو نعمت همه جا خطر داره، اینجا رو برکت بیت و پیغمبر و قرآن و اینها به شما نعمت دادیم. پس این صافونه ببرستید دیگه، فلیه بودو رب هازم بید که چیکار کرده، از امه هم من جو و آمن هم خوف. اگر کینه و اختلاف باشد در اثر همون اون انحراف از دین، خب پس این خطر است. هر کس اول تو پاشد میبینه روزنامه ها علیه اون چی نمیشته، این دیگه زندگی نشد، این بهش نشد، یه جهنم سوزانیه. ما میتوانیم یه زندگی بهش گونه داشته باشیم، هم با دعا هم با مواظب بودن گفتار و رفتار و نوشتار امثال ذالک. خب این هم فصل بعدی که اغرای عداوت، الغای عداوت، عذاب الهی دامنگیر بعضی از امم شده. میمونه فصل بعدی ما چیکار بکنیم که این بهشت رو فراهم بکنیم؟ فقط به اینکه شما دو تا کار باید بکنیم. کینه و عداوت یه سرمایه است. قوه غضب را ذات اقدس الله با سرمایه است. این از هر معدن نفتی گرانتر است، این از هر معدن گازی گرانتر است. این سرمایه را داشته باش، به جا مصرف بکن. اگر چنانچه در حوزه اسلامی و ایمانی در داخل کشور مسلمان یه اختلاف پیش آمد، این سلاح را به کار نبر، این داشته باش برای روز مبادا. اگر اختلافی پیش آمد، سعی نکن این سلاح را به کار ببری، رقیب را از پا در بیاری، بلکه سلاح عقل را به کار ببر، رقابت را از پا در بیاور، نه رقیب را. اختلاف را از پا در بیاور، نه مختلف را. دشمنی را از پا در بیاور، نه دشمن را. این یه فصل خاصی دارد، آیات مخصوصی دارد که اون درم باید بخونیم. اگر یه وقتی برون مرزی یه کافری حمله کرد، اینجا از تمام اون سلاح کمک بگیر. این قدرت غضب سلاح شماست، این قدرت حمیت سلاح شماست. دست به این سلاح نزن مگر برای اون دو. این هم بیان نورانی از سعنی سلام الله هستی در نهجر بلاغه فرمود رد الحجره هیسوجا، سنگ را همونجا که آمد برگردونی، سنگ خور نباشی. این 8 سال ملت مسلمان ایران طبق بیان اصلی همین کار کرده، سنگ خور نباشی، بیگانه سنگ زد فوراً برگردو. رد الحجره هیسوجا اف این شر لا یدفعه الا شر. این جای دیگه است. فرمود من این غضب رو به شما ندادم که شما تو داخلی خونه مصرف کنید یا نسبت به همسایه مصرف کنید. این رو دادم که اگر صدامیان حمله کردن مصرف کنید. پس یه فصل این است که در حوزه اسلامی اگر اختلاف پیش آمد، اختلاف را از پا در بیاورید، نه طرف مختلف را و مخالف را. فصل بعدی آن است که بیگانه اگر خاص به کیان و مملکت رو حمله کند، او را از پا در بیارید. اما این فصلی که مربوط به حل اختلاف داخلی است که اختلاف را از پا در بیار، کینه و عداوت را از پا در بیار، نه عدو را نه دشمن را، اون در چند جا قرآن است که برگاه نمونه یک قسمتش رو قرائت میکنیم. اینه در حقیقت مزدور دیگری هم دیگر، همون کاری که هر روز به وسیله امرات ها معاویه ها انجام میدادن، یه عده از افراد ساده فریب خورده را یا مزدور را وادار بکنه این کار را انجام بدن دیگر. با اونها در درجه اول، اونها در حقیقت از حوض اسلام بیرون هست، اونها باید با کار فرنگی در درجه اول حل بشه. خضوع هزرکم هم در ناحیه دیگر باید عمل بشه. در سوره مبارکه فصلت به این صورت آمده، آیه 33 سوره مبارکه فصلت، بخش از اون آیات مربوط به همین آیه محل بحث سوره مبارکه اسراف، بخش هم ناظر به این است که ما باید عداوت به کینه را از بین ببریم، نه عدو را. آیه 33 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: و من احسن قولا ممن دعا الالله. یعنی اگر در سوره زمر گفته شد فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الاقوال اینه: و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. آیه بعد: ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. برای اهمیت مطلب لام را اینجا تکرار فرمود. فرمود حسنه و سیئه یکسان نیست، خب معلوم است. شما چیکار بکنیم؟ فرمود ارتع بالتی هی احسن. شما قصد سیئه را دست کنید دیگه، سیئه را با سیئه دست نکن، سیئه را با بهترین روش دست بکن. نه قل تنها قل لعبادی یقول اللتی هی احسن، نه تنها من احسن قولم ممن دعا الالله، بلکه بازی با ترین روش اختلاف را حل کن، دشمنی را از بین ببر. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم. همین کسی که دشمن شماست ولی شما میشه، دوست حمامی شما میشه. حمیم یعنی خیلی گرم، حمیم یعنی خیلی گرم، دوست گرمتون میشه. خب چه بهتر از این؟ در بخش دیگر هم دارد که اتفع بالتی هی احسن سیئه، در آیه دیگر. و در اینجا فرمودید کار کار آسانی نیست البته. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. همین کار کار سنگینیه. این شیطان از درون فشار میاره که او تو توهین کرده، تحقیر کرده، اهانت کرده، حیثیت زندگی رو سوال برده، از این طرف پشت سر هم تحریک میکنه. اینا فقط نزغ شیطانه. نزغ همان است که راکب اون دامدار به این حمارش سیخ میزنه. این رو میگن نزغ. حالا یا بار رو دوش حمار است یا سوار بر رو سوار است، با سیخ میرونه که زودتر بره. این رو میگن نزغ. فقط این وسوسه ها همه نزغ او فوراً به او خدای من به تو فراخ میبره. به این ما ینزغن نکه من شیطان نزغون فت سعز بالله، به خدایا هم به تو پناه برن. این پناه می برن نظیر همون ایام بمباران مناطق مسکونی که می گفتن همد آجر خطر شنیدید به پناهگاه پناهنده بشید. منو شنونه وقتی آدم آجر خطر شنید همینطور تو خیابان نمیسته بگی که من می خواهم به پناهگاه پناهنده بشود. این رو نمیگی که فوراً میخواید تو پناهگاه. اگر کسی هی وسوسه شد که اون نامحرم نگاه کن، اون پول بگیر، اون حرف بزن، اینجا فتنه‌گری بکن، این آجر خطره. این بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل حل نمیشه. مثل که همون کسی که آجر خطر شده گفت من میخوام برم پناهگاه، فوراً به اون خدای من دریاب. این الان این حمله کرده من چیکار بکنم؟ این دروغ بگم، این فحش بگم، این طور بنویسم، این نگاه بکنم؟ فوراً برو پناهگاه. خدا هم که معکم این ما کنتون. اگر گفتی یا الله پناهت میده، این خاصیت چه؟ پس راه نجات همیشگی و همگانی را به ما نشون داده. باید این کار را بکن. پس در حوزه داخلی ما باید با اختلاف درگیر بشیم، نه با مختلف، نه با مخالف. ما هم شیعه است، اونم مثل ما. ما حرفمون رو نداریم. حرف دو جور میشه زد، هم استدلالی هم با فحاشی، هم نرم هم تند. هر دو جور میشه گفت. هود بلتیه احسن بگو قل عباده یقو بلتیه احسن. مطلب دیگه این که مخصوص علما و رهبران دینی هم دینیست. این که تا حال اون چه گفته شد مربوط عموم مسلمان ها بود و اقتصاد دیگه، اما این که مخصوص رهبران دینیست. میخوان سخنرانی کنن یا میخوان کتاب علمی بنویسن یا میخوان جواب شبهه‌ای بدن یا میخوان جواب اشکال مقدر رو ارائه کنن، هر چه باشد فبود شما اینجا هم قل لعباده یقولوا الذی هی احسن. نظیر اون چه که به وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما در هنگام مأموریتشون به برای فرعون فرمود. سوره مبارک طه آیه 43 و 44 این است: از هوا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. بالاخره بخواد اشکال حل کنه دو تا راه دارد دیگر، یه وقتی با تندی یه وقتی با تحقیق. بهترین راه همان است که محققانه و متحققانه، همه خوب نوشتن و چیز خوب نوشتن و طرز خوب گفتن، این کار را حل است. در فصل بعدی راز این کار رو ذکر کرد. همون پیغمبر به وجود بارک حضرت علیه و علی آله آلاف و تک و سنا، همون تو وکیل از طرف خدا نیستی بگیری و بند داشته باشی، تو رسول از طرف خدایی. من خودم بساط بگیری و بند دارم. یه جایی هستی میگم خضوح و فقرلوس و من جهینه سلو، کار که تموم نشده که. شما این چند روزه فقط پیام مرا به مردم برسون، تندی نکن، نپذیرفتن نپذیرفتن. حالا اگر اونا دست به اسلحه بردن، خوب میدان جنگ است، یا یعنی جاهد الکفار و المنافقین نه بغض علیه، اونجا جای غلظت و مبارزه و جنگ و کشتن اوناست. اما در حال دعوت تو وکیل خدا نیستی که خضوع و فقرلوه رو اعمال بکنی، تو رسول از طرف خدایی. این که در همین آیات محل بحث داره، این که ما تو را رسول قرار دادیم و تو باید ابلاغ کنیم، همین مضمون است و همین معنی است. در آیه محل بحث همون به این که به ما ارسلناش علیهم وکیلا، این که از طرف ما وکیل نیستی، تا از طرف ما رسالت داری. این مضمون که تا از طرف ما رسالت داری، نه این که وکیل از طرف ما باشی، در آیات دیگر هم کاملا آمده است. در سوره مبارکه فرقان آیه 43 به این صورت بیان شد: ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تكون علیه وکیلا. تو که وکیل از طرف ما نیستی که بگیر و من داشته باشی، تو رسول از طرف مایی. اگر یه وقتی اونا حمله کردن، بله جاهد الکفار و المنافقین وغلب علیهم، وگرنه سیطره وکالتی تو نداری. در سوره مبارکه غاشیه آیه 22 به این صورت آمد: 21 و 22، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو که سیطره و نفوذ و سلطنت بر اینها نداری. بنابراین ارتداد، بله دیگه، اون ارتداد دیگه نسیسی رو شبه هست، شاک متفهس هست، همون ادره و انها الحدود. اما این وقتی بازیگریه، همونطوری که یه عده صبح می آمدن در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان که اسلام آوردن، بعد از کافر می شدن، به این بهانه که ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم خبری نبود، آمنوا بالذی، گفتن آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفر آخره. اینا را گفتن خوب از پادر بیاری، برای اینکه این با شما کار ندارد، با دین شما کار دارد. اونایی که با شما کار دارن، اختلاف دارن با شما، سعی کنید اختلاف را از بین برید، نه مخالف از پادر بیارید. اما اونایی که با دینتون کار دارن، خوب جا بره مصالحه نیست، اینکه حق ما نیست که با بگیم صرف نظر کنیم. که بی ارتباط نیست، او سیران چند روزه بشرن، ما به موقع این ها رو میگیریم دیگه. در سوره مبارکه توبه دو جا فرمود: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود آخه شما چه عجله دارید؟ این حد درصد ده بیست سال متنعم است، بعد من او رو با همین مال و اموال میگیرم؟ شما درست صبر کنید ببینید عاقبت او چی در میاد. کار خدا را که با تأنی اداره می کند برابر با کار خودتون نسنجید. در بحث‌های سوره مبارکه رعد و امثال رعد هم این آیه مطرح است که شما وکالتی ندارید و کار به خود خداست. آیه 40 سوره مبارکه رعد این است: و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. توی رسول صلی الله علیه و سلم توقع نداشته باش که همه کیفرهای تبهکاران را در زمان خودت ببینی. بعضی از کیفرها را در زمان حیات من به تو نشون میدم که اونا را تنبیه کردی، بعضی از کیفرها را بعد از نهلت تو به تو انجام میدی. و اما نورین نکه بعد الذی نعدهم، یعنی تهدید میکنی، او نتوفین نکه فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. مطلب مهم آن است که یک گوشه را قرآن کریم به صراحت فرمود، یک گوشه را هم به تلویح. اون گوشه را که به صراحت فرمود ان النفس لاماره بالسوء، اون گوشه را که به تلویح فرمود ان العقل لامار بالحسن، فرمود اگر امارت و رهبری و قیادت شعور علمی و عملی شما وهم و خیال و حس از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، این عبارت و این رهبری و این قیادت و این پیشگاهی رو به دست نفس اما نفس حوسباز دادی و امارتون به سو، همه اینها را به دست عقل دادی که بهی او به در رحمان و اکتسر جنان و اماران بالحس. این دشمن داخلی عامل نفوذی اون دشمن بیرونی است. اگر ان شیطان یمزق بینهم، این علت است برای اینکه قل عبادی یقول الذی احسن. اگر فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین، این تعلیل لتعلیل، تا روشن بشه ما یه دشمن خوناشام همه جانبه داریم. در خیلی از موارد که با ضمیر میشه مطلب را حل کرد، با اسم ظاهر میارن، چه درباره حق چه درباره باطل. درباره حق ذات مقدس الله وقتی اسمش قبلا آمده بعدن ضمیر کافی، اما به اصطلاح اسم الله ذکر میشه. اینجا هم به اصطلاح اسم شیطان ذکر میشه، برای اینکه در سوره مبارکه اعراف این بسترها آدرس داد،
من از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام. در سوره مبارکه اعراف فرمود این سگانی میمونن که من از هر طرف حمله میکنن آدم میگیرن. و من اینجورم نسبت به تبهکارا، افراد اینجورم. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 17 این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. این یه دبر احانه می کنن. پس ان النفس لاماره بالسوء عامل نفوذی اونه. چه بهتر که ما یه عقلی پیدا کنیم به امامت او کار بکنیم. ان العقل لامار بالحس شبهی و بدر رحمان و کسی بالجلال. الحمدلله رب العالمین.